سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 11 اکتبر 2014 و 19 مهر 1393 است. امروز بیشتر برنامه رو صرف در واقع خوندن چندین گزارش از زوایای مختلف راجع به آنچه که در کردستان سوریه میگذره در منطقه کوبانی، برای اینکه این منطقه الان تبدیل به یک منطقه سرنوشت ساز شده که هم نشان دهنده اینه که یک مردمی در یک منطقه چطور میتونن در برابر نیروهای شیطانی و جهنمی مقاومت بکنند و چهره واقعی امپریالیسم و یارانش رو در منطقه به ویژه نشون بده. و به راستی اگر در این منطقه این نیروهای جهنمی پیروز بشن، کل این منطقه به چه سوی و به چه سرنوشتی دچار خواهد شد. من 4 هفته پیش در همین برنامه، موقعی که اوباما نطق معروفش رو کرد، به عزیزان عرض کردم که این جنگ جدید و این تجاوز جدید به منطقه برای مبارزه با داعش نیست. هدفش از پا درآوردن دولت سوریه و بعد هم نقشه های گسترده تری برای لبنان و ایران خواهند داشت و در نهایت البته روسیه و چین خواهند بود و این بشریت رو به طرف یک زمستان اتمی میتونه ببره و به طرف بربریت. و حالا تاریخ داره ورق میخوره. هنوز کمتر از 1 ماه از این صحبت که من خدمت عزیزان کردم، کمتر از 1 ماه گذشته و حالا خواهیم دید. در نتیجه حالا باید ببینیم که آیا این پیشبینی درست بوده یا نبوده. برای اینکه بعضیا، مثلا من یه مقاله دیدم در سایت ملی مذهبی که آره، به اصطلاح امریکا نمیخواد که به سوریه حمله بشه، این ترکیه است که داره به اصطلاح چموشی میکنه، سیاست امریکا یه چیز دیگه است و غیره و غیره. واقعا دولت دست نشانده و سرسپرده و نوکر صفت و فاشیست آقای اردوغان بدون اجازه امریکا میتونه چنین ادعاهایی بکنه و چنین درخواستهایی بکنه و چنین تجاوزاتی بکنه و چنین چهره ددمنشی از خودش نشون بده که حالا توضیحش رو خواهم داد؟ ما باید امپریالیسم رو بشناسیم و من امروز قسمت آخر برنامه رو ادامه میدم راجبه این که انحصار یعنی چه و امپریالیسم یعنی چه، برای اینکه ما بویشه برای اینکه جوابی به بعضی از روشنفکران خودفروخته خودمون، که همین 2 شب پیش در همین تلویزیون اندیشه یه بحثی داشتن که فقط 1 نفرشون، 4 نفر بودن، فقط 1 نفرشون یه مقدار انسانیت از خودشونشون داد، بقیهشون تمام نوکرها و سرسپردهان که اربابشون هیچ نقشی در این قضایا و این نابودگری ها نداره، بلکه یا تقصیر اسلامه یا تقصیر جمهوری اسلامیه یا تقصیر اینه یا تقصیر اونه، ولی تقصیر اربابشون نیست، برای اینکه اعتقادی به این ندارن که به طور کلی شیوه برخورد ددمنشانه یا امپریالیسم به چهره ددمنشش چی هست. به طور کلی اصلا اعتقادی ندارن که امپریالیسم وجود داره، یعنی به اصطلاح اونی که فعلا سرور همه اینها، هدفش تسلط بلا منازع بر کل جهانه و این بشریت رو به طرف بربریت خواهد برد. به هر حال بنابراین من و بعدش اخبار اوکراین یه مقدار اشاره خواهم کرد، اقلن خبرهای خوبی در امریکای لاتین هست که انتخابات در یک شنبه گذشته صورت گرفت، عرض که اشارهی به اون خواهم کرد و البته اخبار خود امریکا که در خود امریکا چی داره میگذره و الان همین امروز در شهر فرگوسون چی میگذره و ریشه های این قضیه. فقط مسئله سوریه نیست، فقط مسئله عراق نیست و نابودگری های اینا. ببینید در شهر فرگوسون چی داره میگذره که پلیس فاشیست یه نفر دیگر رو همین چند روز پیش کشت و در نتیجه الان مردم در اونجا و در ایالت میزوری و به طور کلی افریقایی تبارها و رنگین پوسا در سراسر امریکا دارن بسیج میشن. بنابراین همه اینها رو و بالاخره همینطور که عرض کردم رفتن به ریشه ها رو ادامه میدیم. بنابراین من چند تا گزارش از دیدهای مختلف و بعدش بخشهایی از یک مصاحبه ای رو که نوم چامسکی داشته، چه نکاتی توشه، نکات مهمی توشه، هم راجع به آنچه که در کوبانی داره میگذره و در سوریه داره میگذره و همین که خود سیستم چطور. من چون صحبت از انحصار کردم، جالبه که نوم چامسکی توی این مصاحبهش اشاره جالبی میکنه که انحصارات چطور عمل میکنن، که بد نیست از زبان ایشون. من چون کمتر دیدم که نوم چامسکی راجع به سیستم سرمایه داری به طور اخص و راجع به اقتصاد سیاسی صحبت کنه، ولی توی این چیز اشاره کرده به این قضیه. بنابراین من با گزارشی از پاتریک کوبرن که در روزنامه میدونم عزیزان معرفی کردم، پاتریک کوبرن رو در روزنامه ایندیپندنت انگلیس قلم میزنه، 7 اکتبر، یعنی 4 روز پیش تظاهرات گسترده در تمام شهرهای بزرگ ترکیه، در تمام شهرهای بزرگ ترکیه علیه سیاست دولت ترکیه اردوغان، که در آن لااقل 12 نفر کشته شدند. حالا بی بی سی میگه 19 نفر. مال بی بی سی 8 اکتبر در اعتراضات کردهای ترکیه لااقل 19 نفر توسط ارتش و پلیس ترکیه کشته شدند. کردها، این از بی بی سیه، مال 8 اکتبر، کردها از مشاهده کمک دولت ترکیه به داعش، کمک دولت ترکیه به داعش، این یکی از اعضای این ائتلاف و یاران امریکاست که اینا اومدن علیه داعش به جنگن. یکی از این اعضای 40 نفره که تشکیل دادن در سیر دولت ترکیه است. مردم ترکیه و کردها از مشاهده کمک دولت ترکیه به داعش برای حمله به کوبانی سخت ناراحتند. پلیس علیه تظاهر کنندگان از گاز اشکاور، ماشین های آبپاش استفاده کرده و با باتون خرد کرد به اصطلاح ضرب و شتمی که به تظاهر کنند در شهرهای جنوب ترکیه حکومت نظامی برقرار شده و 10 نفر از کشته شدگان فقط در شهر دیاربکر. اکثر 30 میلیون کردهای، برمیگردم به پاتریک کوبر، اکثر 30 میلیون کردهای منطقه بر این عقیده اند که اگر کوبانی سقوط کند، دلیلش جلوگیری دولت ترکیه در کمک رسانی به نیروهای مدافع آن شهر است. عزیزان ببینن که چه مقاومتی مردم بدون داشتن هیچ گونه اسلحه و هیچ گونه کمکی در اون طرف مرز ترکیه، نیروهای فاشیستی و ضد بشری ترکیه تانک ها اونجا موزه گرفتن که نه کمکی به اینها برسه و بعدش کسانی هم که میخوان فرار بکنن زیر بازجویی میگیرنشون و چطور به حساب تحت فشار قرارشون میدن، چرا که نگذاشت نیروهای مدافع از ترکیه وارد شهر شدن. صدها و هزاران نفر داوطلب از ترکیه میخواستن بیان کمک بکنن برای دفاع از کوبانی و عرصبت که نجاتش بدن از دست این آدمخوارای ضد بشر تا اون شهر در برابر تهاجم داعش دفاع بکنن که دولت ترکیه نذاشتتشون. اسمت شیخ حسن، فرمانده کرد دفاع از شهر کوبانی، به خبرنگار میگوید ما توسط ترکیه محاصره شده ایم و این چیز تازه نیست. مسئله سقوط کوبانی میتواند موجب صلح شکننده میان دولت ترکیه و کردهای آن کشور شود. عزیزان به یاد بیارم که چطور همین اردوغان به عنوان یک اسلامگرای اعتدالی، معتدل، متمدن، دموکراتیک اومد سر کار و سالهای اولش چقدر همه رو گول زد، به طوری که حتی آقای روحانی خوب یادمه در به اسلام مبارزات و اون عرصبت که مناظره های تلویزیونیش گفت ما مگر چه دست کمی از ترکیه، ما باید مثل ترکیه بشیم و در اینجا سیاحتگری و گردشگری رو ممثلان بکنیم و خلاصه درس بگیریم از ترکیه. و بسیاری از اسلامگراهای ایرانی طرفدار سرسخت آقای اردوغان برای اینکه گفتن آره اسلام اینه، ببین چه دموکراسی، ببین چه عرصاتی رفاه و آسایش و غیره. سقوط این شهر همچنین میتواند فقط نقطه عطفی در وقایع سوریه و عراق باشد، چرا که نشانه شکست برنامه امریکا در جلوگیری از پیشرفت داعش است. امریکا میخواسته از پیشرفت داعش جلوگیری بکنه، حالا خواهیم دید که در اربیل چرا، در کردستان عراق چرا، و حالا تفاوت بین کردهای سوریه و حزب کار سوریه و ترکیه ببینیم چیه با آقای بارزانی و اقلیم عرصبت کردستان عراق، ببینیم تفاوت اینا از نظر امپریالیسم به کشورهای غرب چیه و چرا با اونا این همه کمک میشه در حالی که اینا هیچ گونه سلاحی ندارن و واقعا میخوان به اصطلاح و منتظرن الان هر روز ممکنه واقعا عرصبت که کوبانی به اصطلاح سقوط بکنه و قتل عام صورت بگیره و جلوی چشم اینها و جلوی چشم جهان خواهد دید که یعنی چه. رجب طیب اردوغان در سخنرانی خود در اردوگاه پناهندگان قزنطب به روشنی گفت که کوبانی ممکن است سقوط کنه، یعنی سقوط باید بکنه، همینطور که جان کری هم همینو گفت، همینطور که دولت امریکا داره همینو میگه. شرایطی را که اردوغان برای دولت برای دخالت در این کار تعیین کرده، هدفش برانداختن دولت بشار اسد است. پاتریک کوبر اینو داره میگه و نه مبارزه علیه داعش. این حرفیه که من یک ماه پیش خدمت عزیزان گفتم، فقط ترکیه نه، امریکا برنامه‌ش اینه، عربستان برنامه‌ش اینه، قطر برنامه‌ش اینه، امارات برنامه‌ش اینه، دوستان امریکا در اروپا از جمله آقای اولاند برنامه‌ش اینه. او میگوید ما از امریکا درخواست سه چیز کردیم اردوغان. یکی منطقه پرواز ممنوع، یعنی چه؟ یعنی حمله مستقیم به دولت سوریه و از پا در آوردن دولت سوریه، برای اینکه اگه بخوان پرواز ممنوع اعلام بکنن یعنی چه؟ نیروهای ضد هواییشو باید نابود بکنن، یعنی چه؟ یعنی حمله به دمشق. دوم منطقه امن مرزی، یعنی چه؟ یعنی اشغال یک بخش از خاک سوریه، بخش کردنشینش توسط ترکیه. و سوم آموزش نیروهای اپوزیسیون اعتدالی ضد دولت سوریه، یعنی یه منطقه امن درست بکنه که هم تمام کردهایی رو که اونجا پناهوردن بیاره زیر سیطره خودش و هم از اونجا نیروهایی رو که باید علیه دولت سوریه بجنگن تربیتشون بکنه، یعنی آغاز جنگ با سوریه. در واقع هدف ترکیه، اینو خودم من اضافه کردم، در واقع هدف ترکیه کشوندن امریکا به حمله به سوریه، چرا که منطقه پرواز ممنوع به معنای از میان بردن دفاع ضد هوایی سوریه است که مقدمات حمله به دمشق و برانداختن دولت سوریه است، چیزی جز این نیست. به عبارت دیگر، دوباره پاتریک کوبر، به عبارت دیگر آنچه اردوغان میگوید به معنای آن است که میان گزینه مبارزه علیه داعش و دولت سوریه، او گزینه اول را انتخاب کرده است، یعنی برانداختن دولت سوریه. علامت دیگر خودداری دولت ترکیه از حمایت کردهای سوریه این است که 200 نفر از همه کردها که از کوبانی فرار کرده و به ترکیه رفتن توسط ارتش ترکیه دستگیر و مورد بازجویی قرار گرفتن. هدف ترکیه ایجاد منطقه پرواز ممنوع و اشغال شده در خاک سوریه برای تربیت جنگندگان علیه دولت سوریه است. ترکیه در تنها گذاشتن مردم کوبانی تنها نبوده است، بلکه دولت امریکا نیست از ایجاد رابطه با جنگندگان کوبانی خودداری کرد، در حالی که در کردستان عراق اونهایی که در پایین علامت میدادن به هواپیماهای امریکایی که کجا باید بمبارون بشه کردهای عراق بودن، همین پیشمرگه ها بودن که جلوی داعش فرار کردند و بعدش از امریکا خواستن که بیاد و به حساب بمبارون بکنه، امریکا باشون رابطه برقرار کرد، در حالی که کردهای سوریه، اونهایی که در در منطقه کوبانی هستن، از امریکا رسمن خواستن و از دولت ترکیه رسمن خواستن که ما حاضریم رابطه به حساب بگیم که اینا کجا رو باید بمباران بکنن. امریکا به هیچ وجه نپذیرفته، یعنی میخواد که داعش بیاد و اونجا رو نابود بکنه و قتل عام بکنه، وگرنه با کمک اونها میتوانست به داعش ضربه وارد بکنه. یعنی از ایجاد رابطه با جنگندگان کوبانی خودداری کرد. سستی و بی‌بنیاد بودن مبارزه دولت امریکا علیه داعش اونقدرها به دلیل نداشتن پیاده نظام در منطقه نیست که میگه ما پیاده نظام نداریم. پیاده نظام هست، منتها چه نوع پیاده نظامی میخواد، بلکه کنار گذاشتن نیروهایی در منطقه است که به راستی علیه داعش میجنگن. اینهایی که الان در شهر در منطقه کوبانی دارن میجنگن، اینان که واقعا علیه داعش میجنگن، نه ارتش ترکیه، نه عربستان، نه امارات، نه فرانسه، نه انگلیس، اینان که می جنگن. ولی این امریکا که با اینا، با حزب الله نمیاد چیز برقرار بکنه. و یا از خود دولت سوریه که الان 3 تا 4 سال علیه این تروریست‌ها داره می جنگه، از اون هدف یه چیز دیگه است و در عوض همکاری با اونهاییست که هم به ایجاد داعش کمک کردن و هم به راستی نمیخوان علیه اون بجنگن، مانند دولت‌های ترکیه و عربستان. حالا عزیزان دقت بکنن که از نیویورک تایمز گزارش میخونم که آقای جو بایدن چطور از زبونش در رفته و خودش اذعان کرده که کی به وجود آوردن داعش کمک کرده، کی بهش اسلحه داده، کی بهش پول داده، کی پشتش بوده، کی آموزش بهشون داده. البته خودش رو تبرئه میکنه، ولی میگه یاران ما، اینایی که در اعتراض تقصیر اوناست. عزیزان از نیویورک تایمز 6 اکتبر عنوانش این است که نفر بعدی که جو بایدن باید از او عذرخواهی کند عربستان است، برای اینکه از دولت ترکیه، از اردوغان چیز کرد، عذرخواهی کرد و غیره، به خاطر صحبتهایی که نه این پنجشنبه یعنی پریروز، بلکه پنجشنبه قبلش در دانشگاه هاروارد صحبت کرده. ببینه چی گفته. جو بایدن در سفر عذرخواهی از سران کشورهای خاورمیانه یک ایستگاه دیگر در پیش دارد، اون هم عربستان سعودیه، برای اینکه از بقیهشون عذرخواهی کرده. بعد از عذرخواهی از رئیس جمهور ترکیه و امارات در این آخر هفته، همین آخر هفتهی که گذشت، نه امروز بلکه مثلا، او اکنون کوشش دارد با رهبران عربستان سعودی برای عذرخواهی تماس بگیرد. حالا ببینیم چرا عذرخواهی میخواد ازشون بکنه. تا روشن سازد که منظور او از اینکه عربستان و دیگر کشورها به القاعده در سوریه کمک کردن چه بوده است. برای اینکه در پرسش و پاسخی که یه سخنرانی در دانشگاه در به اصطلاح چیز مدرسه جان اف کندی به اصطلاح اونجا صحبتی داشته با دانشجوها، با اساتید اونجا، بعد یه بخش پرسش و پاسخ بوده، اونجا ببینید چه چیزهایی رو اقرار کرده. مشکل آقای بایدن روز پنجشنبه آغاز شد و آن هم در رابطه با سخنرانی و پرسش و پاسخ بعدی آن در دانشگاه هاروارد در رابطه با سوریه و ظهور داعش بود. آقای بایدن گفت دولت ترکیه اقرار کرده، خود اردوغان اقرار کرده، برای اینکه دوست جو بایدنه، که به جنگنده های خارجی اجازه عبور از مرز ترکیه برای رفتن به سوریه داده. آیا کسی اینو میتونه انکار بکنه؟ اگر عزیزان یادشون باشه، 1 یا 2 هفته پیش من گزارشات از نیویورک تایمز خوندم که چطور اونجا دارن اینا یارگیری میکنن، چطور وارد میشن، چطور اسلحه از لیبی براشون میاد، چطور عربستان پول میلیارد میلیارد براشون میفرسته. تمام اینها در ترکیه داره صورت میگیره، هم در خود آنکارا و نزدیکش و در استانبول و هم در مرز هر شبت در شهرهای مرزی و هم تربیت میشن در پایگاه عظیم اینشرلیک که پایگاه نظامی امریکاست در اونجا. برای رفتن به سوریه داده و امارات و عربستان هم مقادیر عظیمی اسلحه به مهمات و پول به جنگنده های سوریه داده که بعداً به دست جبهه النصر و القاعده افتاده. اینا رو توی هاروارد توی دانشگاه را اذعان کرد. عزیزان به عین نطقش خوبه عزیزانی که چیزه گوش بکنن که چی گفته. کاخ سفید یه سنگ بعدش میمیسه کاخ سفید از اوزقایی آقای بایدن اظهار رضایت کرده، اما وقتی که خبرنگارها از محتوای صحبتهای آقای بایدن پرسیدن، آقای ارنست جاش ارنست که سخنگوی کاخ سفیده نتوانه سخنان آقای بایدن را رد و انکار بکنه. میگه که خوشحالیم که اوزقایی کرد، ولی محتوای صحبت شده نمیتونیم رد بکنیم. بعد خود نیویورک تایمز میگه واقعیت این است که سخنان آقای بایدن به هیچ سو نادرست نیست. کی داعش درست کرده؟ دولت امریکا اکنون ماهاست که از دولت ترکیه خواسته مرزهای خود را به روی جهادیان ببنده. واقعا امریکا خواسته ازش؟ و اگه میخواست یعنی این کار رو بگیره راهایی نداشت؟ آیا نوکر سرسپردهش میتونه اینجوری کموشی بکنه؟ نمیتونه درسی بهش بده؟ زیر چشمی رد کرده. به روی جهادیان ببنده و به اینها اجازه ندهد کشور ترکیه گذرگاهی برای پیوستن به نیروهای داعش باشه. نیویورک تایمز داره به اصطلاح تبرئه میکنه. خود آقای جو بایدن هم میخواد امریکا رو تبرئه بکنه. متخصصین نیست برای این عقیدن که کمک‌های کشورهای جنوب خلیج فارس به دست گروه‌های افراطی افتاده است. مسلمه. آقای اوباما نیز در ماه اوت در اظهارات مشابهی در مورد کشورهای عربی همسایه چیزی گفته مبنی بر این که به خاطر تعصب خود برای برانداختن دولت سوریه اینها آتشبیار معرکه جنگ در سوریه شدند. مثل این که خودشون تعصب ندارن برای برانداختن ارتباط دولت. من دو گزارش دیگه میخونم و بعد میرم سراغ مصاحبه‌ای که نوم چامسکی کرده. یعنی در حقیقت ما باید زوایای مختلفه آنچه که در اونجا میگذره و پیامدهاش رو به دقت دنبال بکنیم، در این که الان اون منطقه واقعا یک منطقه کریتیکال و حیاتی و تعیین کننده شده که بعد از اینکه اینها تونستن اگر بتونن شکست بدن جنگندگان براستی قهرمان این شهر رو، اگر بتونن شکست بدن چه عواقب وخیمی کل منطقه رو خواهد گرفت و دولت جنایتکار ترکیه چه نقشه های خائنانه ای داره. برای اینکه مسئلهش فقط از بین بردن نیروهای کوبانی نیست، بلکه هم حمله به کشور سوریه است و هم از بین بردن تمام جنبشی که در کردستان وجود داره. این مقاله 11 اکتبر که در واقع مال همین امروزه که در Information Clearing House همین امروز عزیزان میتونن ببیننش، اجاما براکا یک نویسنده متفکر در حقیقت خبرنگار محقق میگه که نگرانی انسان دوستانه توی جیومه مقامات امریکایی برای مشکل کردهای کوبانی با نگرانی این مقامات برای کردهای عراق موقعی که داعش وارد کردستان عراق شد از زمین تا آسمان فرق دارد. ببینید موقعی که اینا نیروهای داعش دست از پا خطا کردن و از موصل داشتن می رفتن به طرف اربیل، ببینید امریکا چی کار کرد. وقتی که شهر اربیل در کردستان عراق مورد مخاطره از سوی داعش قرار گرفت، امریکا با تمام قوا نیروی هوایی خود را به کار انداخت و از کردهای عراق برای همکاری زمینی کمک خواست که الان اونهایی که در کوبانی هستن خواستن امریکا که ما میتونیم کمک بهت بکنیم. برای اینکه بگیم که کجا باید بمبارون بشه. امریکا میره چند تا بمب توی بیابونا و اینور و اونور یا خونه ها و ساختمان‌های خالی بندازه. برای اینکه بگه آره من دارم کمک میکنم. ولی ما میدونیم که پشتش چیه. تا بتواند داعش رو از اونجا برانه. بنابراین تفاوت در کجاست؟ نویسنده اینو میپرس. دلیل اینکه کردهای کوبانی باید فدا شوند این است که اینان کردهای نوع خوب نیستن. کردهای نوع خوب داری، کردهای نوع بد داری. از نظر امریکا کردهای آقای بارزانی و پیشمرگه های بارزانی نوع کردهای خوب هم. ولی ببینیم چرا. ولی اونایی که در کوبانه می جنگن کردهای بد هم. کردهای بارزانی و سرمایه داران کرد حزب دموکرات کردستان کردهای خوب هم. چرا؟ چون 45% از نفت عراق در اختیار آنهاست و شرکت های امریکایی و اروپایی معاملات بسیار پرنان آبی در آنجا دارن و از زمان آزاد کردن توی گیومه 1991 منطقه پرواز ممنوع بر بالای کردستان چیز کردن به شرکت های نفتی ریختن اونجا 1991 بعد از حمله اول امریکا به عراق تبدیل به گنجینه ثروتی برای غرب شدن آقای بارزانی و کردستان عراق و البته اسرائیل. این مسئله در مورد دولت ترکیه نیست صادق است. حالا ببینیم ترکیه چه روابط بسیار نزدیک و دوستانه‌ای با کردستان عراق داره و با آقای بارزانی داره. ولی کردهای سوریه باید سرکوب و نابود بشن. چرا که با وجود تاریخ این دولت یعنی دولت ترکیه در سرکوب کردهای ترکیه همین دولت کسب و کار عظیم و در نشه دوستی نزدیکی با بارزانی ها داره. تفاوتشون اینه کردهای خوب کردهای بد. اوضاع اما در مناطق خودگردان کردستان سوریه به کلی متفاوت است. در کوبانی این واحدهای حفاظتی و مردمی کرد که YPG هستش یعنی متحدین حزب کار هستند که مسئول دفاع از آن منطقه. حزب کار کردستان از سوی امریکا و ترکیه تروریست خوانده می شود. اینا کردهای بد هم. ولی مجاهدین رو از لیست تروریست ها میارن بیرون. بنابراین چی این که چی تروریسته و چی تروریست نیست دست خودشونه. چی دولت خوبیه و چی دولت بدیه، چی شیطانه و چی ملائکه است دست خودشونه. از سوی دیگر حمله داعش به این منطقه تطابق کامل با منافع استراتژیک دولت ترکیه داره. هم ترکیه و هم امریکا کنترل این منطقه توسط کردهای پیکارجو را تهدیدی برای خود میبینن. حالا من گزارش دیگه از ایران برای عزیزان میخونم که این همین نظر عجم براکا رو منعکس میکنه. در ایران دولت ترکیه به ویژه خواهان از میان بردن دولت خودگردان و اتحاد دموکراتیک میان کردها، مسیحیان، عربهای سنی، آشوریها، ارمنیها تمام شرکت دارند در این دولت خودگردان کوبانی و به طور دموکراتیک میگرده. شورا درست کردن. اینا میتونن تحمل کنن؟ و چنین اتحادی را تحمل نمی کنه. در عوض می خواهد این منطقه شمال سوریه تبدیل به میدان جنگی بشود تا دولت ترکیه آن را به نیروهای نظامی با نیروی نظامی تصرف بکنه و هدف از برقراری منطقه پرواز ممنوع همینه. اینه داستانش. حالا گزارش دیگه برای عزیزان می خونم که از ایران اومده و نشون میده که در ایران مردم بسیاریشون نه همه ولی لااقل تیپ آگاهش متوجهه که در اونجا چی داره میگذره. کوبانی باید در هم شکسته شود زیرا خاری شده است در چشم امپریالیسم جهانی و مرتجعین منطقه از جمله ایران. چرا که ساختار سیاسی نوبنیاد کوبانی حکایت از یک تجربه دموکراتیک دارند و با نظم سرمایه سالار جهانی مطابقت ندارند و تبدیل به کلیدی گشته منطقه کوبانی که قفل سقوط سوریه با انهدام و قتل عام مردمش باز می شود. درست همون چیزیست که قابل پیشبینی بود که مبارزه علیه داعش هدف غایش چیه و این اون نقطه عطفه که اگر کوبانی در هم شکسته بشه کلیدی این که قفل حمله به سوریه باش باز میشه و قتل عام مردم سوریه. اگر دولت بشار اسد بیفته چه کسی به قدرت میرسه؟ تنها نیرویی که به قدرت میرسه داعش خواهد بود و جبهت النصره و قتل عام ها کم نظیر در تاریخ خواهد بود. عزیزان از حالا باید بدونیم ما که اینا چی کار دارن میکنن. اینک مانعی برای این دولت خودگردان مانعی برای اجرای برنامه اسرائیل بزرگ شده و میتواند محل و منبع همگرایی و مقاومت و تشکل جبهه خلق در خاورمیانه علیه امپریالیسم جهانی باشه. یکی از دستاوردهای درخشان انقلاب مسالمت آمیز و مقاومت مردم سوریه علیه سیاست های شیطانی امپریالیست امریکا و مزدوران تروریست و آدم کشه به اصطلاح اسلامیش خودمختاری رجاوا شهر هر شبت که در رجاوا یا سه منطقه کردنشین عرض میخوام کردنشین سوریه و پایریزی شوراهای مردمی و نهادهای دموکراتیک کوبانیه که واقعا من خودم تا چند وقت پیش نمیدونستم که اونجا این دولت خودگردانی از موقعی که به اصطلاح سوریه اینها رو خودمختاری بهشون داد و در واقع به نوعی گذاشتشون خودگردان بشن از اون موقع به بعد چه نوع حکومتی اونجا درست کردن، چه نوع دولت دموکراتیکی درست کردن که اینک افکار عمومی جهان رو به خود معطوف کرده و از قضا چالش بزرگی برای ائتلاف به اصطلاح خواهان شکست داعش ائتلاف برای شکست داعش این ائتلاف برای شکست این دولت خودگردان و نابود کردن سوریه و سایر مناطق اونجاست یا مبارزه علیه داعش از جمله سلفی‌های حاکم بر ایران شده است. حالا این دلایلش از خود ایران داره صحبت می‌کنه. این ائتلافیون که داعیه جنگ علیه داعش را دارن نه تنها اقدامی عملی تا کنون نکردن بلکه توسط نوکر گوشت فرمان خود ترکیه از مردم و حزب کارگران کرد ترکیه جهت پیوستن به کوبانی جلوگیری میکنن. نمیذارن. عزیزان عکساشو باید ببینن که این سیمی رو که چشیدن یعنی حصار سیمی که بین ترکیه و چیز هست میخواستن این رو پاره بکنن، ستونها رو بردارن و بیان به کمک مردم این شهر. هر شبت که از مردم و حزب جهت پیوستن بکنه و از اطفال و زنان و مردان کهنسال کوبانی به مرز ترکیه هم سختگیری و هم ممانعت به عمل میاره دولت ترکیه. دولت مرتجع ایران نیست که سابقا از حمله داعش به منطقه اربیل و کرکوک عراق جهت حمایت از بارزانی و شرکت‌های بزرگ نفتی غرب مستقر در منطقه کوتاهی نکرده و سپاه قدس را اعزام نموده و عقب راندن داعش را مایه افتخارش می‌داند آقای سردار سلیمانی و این همه ایران هارت و پورت میکنه که این ما بودیم جلوگیری کردیم از اینکه اینا پیشرفت بکنن در شرق عراق و یا در شمال در منطقه کردستان. تا کنون هیچ اقدامی جهت کمک رسانی به مردم کوبانی نکردن. وزیر امور خارجه در مصاحبهش میگوید صوفیه ائتلاف را جدی نمیگیرد اما اگر دولت سوریه بخواهد در خصوص کمک به کوبانی اقدام خواهد شد. این آقای ظریف گفته. کاردار منتهی سفارت ایران در ترکیه به صراحت گفته است چنانچه امریکا از تحریم هایش بکاهد، حالا نتایج این همه فشار امریکا رو روی حکومت ایران ببینیم که چه نتایج و چه پیامدهایی میتونه داشته باشه. چنانچه امریکا از تحریم هایش بکاهد در خصوص هسته‌ای امتیازاتی بدهد، و حالا میفهمیم که چرا به توافق نمیذاره امریکا برسه و همینطور هی کشش میده و همینطور هی فشار میذاره. مسئله چیز دیگه یه مسئله اتمی نیست. در اون صورت ما آماده ایم در جنگ علیه داعش وارد میدان شدیم، مثل ترکیه مثلا، یعنی بیاییم جز این ائتلاف بشیم. معنی این حرفا چیست؟ یعنی که با ساختار دموکراتیک کوبانی مخالفن و با نظر امریکا در صورت لزوم مخالفتی ندارن که اون شخص در حقیقت سقوط بکنه. راستی چرا این گونه است؟ جوابش را باید در وضعیت سیاسی راهبردی حاکمیت کوبانی بعد از خودمختاری یافت. بعد از خودمختاری منطقه، شوراهای مردمی نهادهای تصمیم گیری شدن و توازن نژادی برقرار شد که در این شوراها، در رأس شوراها، یکی عرب، یکی کرد و سومی آشوری که حتما یک نفر از آنها باید زن باشه. شوراهای زنان و جوانان به وجود آمد. ارتش زنان که اتحادیه آزاد زنان باشه تشکیل شد که همینک بخش عمده ای از مبارزه با داعش را عهده‌دار شدند. اینا تشکیل شد. با حزب کارگران ترکیه، اوزالان که در زندانه، که نسبت به سیاست‌های گذشته‌شون تجدید نظر کردن برای ایجاد جوامع آزاد و خودگردان بر اساس دموکراسی مستقیم به وحدت رسیدن. دولت ترکیه، امریکا، عربستان و حتی حکومت ایران این چیزها رو میدونه. آیا اینا دلشون میخواد که مردم کوبانی و این نیروهای ترقیخا پیروز بشن علیه داعش؟ دارایی های دولتی تحت کنترل تعاونی های کارگری در آمد و در واقع میتوان گفت یک انقلاب اجتماعی در اون منطقه رخ داده که اگر به ثبات برسد میتوان از محل و منبع جبهه مقاومت علیه امپریالیسم جهانی باشه. این عزیز باید اطلاع بیشتری از این جا باید داشته باشه و بنابراین اخبار اونجا رو ما باید هر چقدر که دنبال بکنیم، ولی باید ببینیم که من ابتدا مصاحبه بخشی از مصاحبه نوم چامسکی رو برای عزیزان میخونم که نکات جالبی واقعا توشه. هر چقدر که سایت Truth Out که کریس هجز هم توش و خیلی از نیروهای ترقیخا درش قلم میزنن، با نوم چامسکی در 9 اکتبر مصاحبه‌ای داشته که این در Information Clearinghouse هم اومده، عزیزان اگر میخوان بخوننش. خبرنگار سوالش خیلی مفصله، ولی چکیدهش اینه که علل به وجود آمدن داعش به نظر شما چیست؟ نوم چامسکی جواب میده، نقل قول میکنه یکی از معتبرترین تحلیلگران خاورمیانه که مأمور سابق سیام بوده، رام فولر، از اون مأمورین قدیمی و کارکشته سیایه که واقعا تخصصش هم در خاورمیانه است، رام فولر. نقل قول میکنه نوم چامسکی از اون، اخیراً میگه رام فولر نوشته است: به نظر من دولت امریکا از به وجود آورندگان کلیدی داعش بوده است و دخالت مخرب و نابودگر امریکا در خاورمیانه و جنگ در عراق علت بنیانی ظهور داعش بودن. گراهام فولر اینو میگه. بعد نوم چامسکی: من با این دیدگاه گراهام فولر موافقم. یکی از پیامدهای فاجعه بار تجاوز امریکا و انگلیس به عراق با نهایت تأسف من خوب به یاد دارم که همین نوم چامسکی چه حملاتی به صدام حسین میکرد به عنوان یک دیکتاتور جنایتکار و غیره و غیره. ما میدونیم که اینا دیکتاتورن، ولی باید موقعی که ما بشار اسد رو میگیم یک دیکتاتور جنایتکار، قذافی رو میگیم یک دیکتاتور جنایتکار و غیره و غیره، چه چیزی میخواد به جاش بیاد، از اینا باید پرسید، از جمله از نوم چامسکی. الترناتیو چیه؟ موقعی که اینجوری تو حمله میکنی، در واقع در نظر نمیگیری که به قول عرشبت که ویجی پرکات در جوابی که به این گودمن که از حمله ناتو به امریکا به لیبی دفاع کرد، یا خوان کول که دفاع کردن اینا و یک مش از روشنفکرهای خودفروخته ایرانی که چه دفاعی کردن. ویجی پرشاد به نوم چامسکی میگفت اشتباه تو در اینه که این دیکتاتورها ما میدونیم که دیکتاتورن، ولی کی باید بندازه اینا رو؟ آیا مردم یا دخالت بشر دوستانه این جنایتکارای ضد بشر که انقلاب واقعی مردم رو دهه ها عقب میندازه؟ مردم عراق تازه جنبششون علیه صدام حسین داشت آغاز میشد، در لیبی داشت آغاز میشد، در سوریه داشت آغاز می شد. دخالت این جنایتکارا انقلاب واقعی این کشورها رو دهه ها عقب انداخته و این کشورها رو به نابودی کشیده. یعنی الان مردم عراق لااقل 80% آرزو می کنن به زمان صدام حسین برگردن، در خلاف یک مشت جانی و روشنفکرهای ضد بشر ایرانی که هنوز که هنوز دفاع میکنن از این تجاوز به عراق و افغانستان و لیبی و سوریه. مردم باید به طور طبیعی همینطور که در ایران دارن این کار میکنن، به خاطر اینکه تا الان دخالت فعال نظامی در اونجا در ایران نکرده و در نتیجه جنبش پرجان و به حساب پرباری در ایران هنوز وجود دارد. در کشورهای مثل لیبی، مثل عراق، مثل افغانستان از بین بردن این جنبش های اصیل و واقعی مردمی رو و در نتیجه هم دیکتاتورهای اونجا تثبیت میشن و همین که این کشور به نابودی کشیده میشه و نیروهای قرون وسطایی آدمکش ضد بشری مثل داعش، مثل در لیبی ببینید چه کسایی به قدرت رسیدن، در افغانستان نگاه بکنید که چه کسایی به قدرت خواهند رسید. همین الانش معاون رئیس جمهور افغانستان کیه الان؟ آقای داستان، یک جنایتکاری که سالهای سال برای CIA کار کرده و لااقل مسئول کشتن 2500 نفر در 2001 که اینا رو توی تانکرهای بنزین یا هر چی گذاشت و از بی اکسیژن خفه شدن و بعد به گلوله بستشون و بعد خاکشون کردن، 2000 خورده در منطقه شبرگان و به اصطلاح که از قندوز آوردنشون در سال 2001 که این هنوز کسی چیز نکرد. الان این معاون رئیس جمهور، همین رئیس جمهور دست نشانده و وطن فروشه که اخیراً رئیس جمهورش کردن، عبدالرشید دوستم به اصطلاح معاونشه، معاون رئیس جمهور اونجا شده، یک جانی ضد بشر خون آشام واقعا. نتیجه حمله شون اینه. این از اینا از دکتر نجیب بهتره. مردم افغانستان باید به اصطلاح قضاوت بکنن، مردم عراق باید قضاوت بکنن، مردم لیبی باید قضاوت بکنن که آیا در زمان دیکتاتوری معمر قذافی وضعشون بدتر بود یا الان؟ نزدیک به نیمی از مردم لیبی فرار کردن و رفتن، نابود شدن مردم لیبی، این کشور نابود شده. یکی از پیامدهای فاجعه بار تجاوز امریکا و انگلیس به عراق برافروختن کشاکش فرقه‌ای و مذهبی بوده است. در عراق مسئله شیعه و سنی مطرح بوده. بغداد شهری بوده که مردم تا ساعت 2-3-4 بعد صبح مشغول قدم زدن بودن. الان کسی جرأت میکنه بیاد توی خیابونها؟ که اکنون دارد عراق را تکه پاره میکند و آتش این کشاکش به سراسر منطقه کشیده میشود که عوارضی بس و خیلی دارد. بعد ازش میپرسه خبرنگار، به نظر شما چرا تعصب مذهبی نیروی محرکه ی حرکت اسلام گرایی در سراسر جهان شده است؟ عزیزان دقت بکنن به جوابش. دولت امریکا مانند انگلیس پشتیبان و حامی اسلام افراطی برای مبارزه علیه ملی گرایان غیر مذهبی بوده است، علیه سکولاریسم و علیه ناسیونالیسم و ملی گرایی، نمیگه علیه چپ ها، ولی هدف اینها مبارزه با دو چیز بوده، یکی ملی گراها و سکولارها و یکی چپ ها که از نیروهای اسلام افراطی و بنیادگرا از اواخر قرن 19 بارها برای عزیزان صحبت کردم و امریکا از بعد از جنگ دوم جهانی، و من بارها اشاره کردم که در 1953 در سپتامبر بعد از کودتای 28 مرداد چه کنفرانس بزرگی به رهبری همین آقای فرشبت که صهیونیست معروف در دانشگاه پرینستون درست کردن و تمام این اسلام گراها رو اونجا جمع کردن و با تمام قوا ازشون پشتیبانی کردن و فرستادنشون، از اندونزی گرفته تا فیلیپین گرفته تا ایران تا مصر تا سوریه، همه اینها، چرا که هم امریکا و هم انگلیس ملی گرایان سکولار را همیشه خطر بزرگتری بر سر راه سلطه بر این بخش از جهان دانستن. کاملا دشمنی واقعیشون یکی با ملیگراهای سکولار و یکی با چپ هاست و نه با داعش. وقتی شما نیرویهای سکولار و ملی را خرد و متلاشی میکنی، مذهبیون افراطی این خلع را پر میکنن که در زمان شاه هم اینطور شد و در انقلاب 57 هم اینطور شد. علاوه بر آن متحد درجه اول و دراز مدت ایالات متحده کیان؟ یعنی عربستان سعودی، یعنی افراطی ترین دولت اسلامی در جهانه و در این حال برای خود این کشور عربستان مأموریتی قائله، یعنی he has a mission که با پول عظیم نفت خود ایدئولوژی افراطی وهابیست رو چه در تئوری و چه در عمل به سراسر جهان بگسترانه، چه از طریق برپایی مدارس متعدد، مساجد پرشمار، همون کاری که جمهوری اسلامی در کشورهای افریقایی میکنه، در کل منطقه میکنه. شما بودجه و اصطلاح پیشبرد اسلام رو ببینید در مقایسه با فرضاً ساختن دانشگاه یا مدرسه یا غیره. و دیگر راه های این دولت منبع مالی بسیاری از این گروه های افراطی اسلامی به همراه دیگر شیخ نشین های جنوب خلیج فارس، یعنی دیگر دوستان نزدیک دولت امریکا، این علیه داعش می جنگه. سرباریدن رو این از کیات گرفتن؟ از عربستان سعودی و پرنس ها و سلاطین جنوب خلیج فارس. نکته قابل توجه دیگر رو این که حالا عزیزان اینو دقت بکنن، نکته است هرچه بیشتر دموکراسی در غرب فروکش میکنه، افراطگرایی مذهبی در این بخش از جهان نیست در حال گسترشه، فقط اسلام نیست. در هند ببینه چی؟ نخست وزیر شد انتخابش کردن، یک مذهبی وحشتناک، بنیادگرای اسلامی هندو در اسرائیل که به قدرت رسیده، افراطی ترین مذهبی ها در امریکا چی؟ حالا راجب امریکا صحبت، شما راجب امریکا صحبت، میگه شما کشور دیگری جز امریکا در جهان نمیتوانید پیدا کنید که اکثریت بزرگی از مردم آن باور داشته باشند که جهان همین چند هزار سال پیش آفریده شده. نمیذارن چیزایی داروین در مدارس امریکا در بخش وسیعی از امریکا اِوولوشن یا به اصطلاح تکامل اصلا دست داده بشه. مذهبی ترین کشور دنیا است امریکا و به نظر من ایران غیر مذهبی ترین کشور دنیا شده به برکت وجود خمینی و آقایان، یکی از دستاورده است واقعا. حزب جمهوری خواه برای جلب نظر مردم بر این گونه اعتقادات مردم تکیه می کند، نه بر برنامه های سیاسی و اقتصادیش. این جالبه. بعد نوم چامسکی ادامه میده این مسئله ارزش اون دارد که به خاطر بسپاریم. بعد راجع به سرمایه‌داری صحبت میکنه که حالا بعدش من میرم بعد دنبالی بحث رفتن به ریشا، این ارتباط پیدا میکنه به اون که سرمایه‌داری واقعا موجود، the real existing capitalism، تا چه اندازه از سرمایه‌داری بازار آزاد فاصله گرفته است. این چیزایی بود که من هفته‌های گذشته صحبت کردم که سرمایه‌داری انحصاری چه تفاوتی با سرمایه‌داری رقابتی داره. دخالت فعال دولت در نجات بانک‌های بزرگ، too big to fail، انقدر بزرگن که ما کاری نمیتونیم بکنیم، کمک های مالی و یارانه های عظیم دولت به انحصارات، این بازار آزاده؟ در بازار آزاد در سیستم رقابتی اینطور نیست که انقدر به اصطلاح دولت به کورپوریشن ها یعنی به انحصارات انقدر یارانه های تریلیون دلاری بده و عوضش یارانه را از مردم و بودجه اجتماعی بیرون بکشه و کم بکنه و علاقه به انحصارات بده و یارانه های عظیم دولت به انحصارات در استفاده از آخرین ابداعات و اختراعات که بعد مثال میزنه، همین مایکروسافت که الان آقای بیل گیتس تاپ میلیاردر امریکاست، این چیزش از کجا گرفته؟ یه دزدی به اصطلاح علمی کرده و این شرکت رو درست کرده. تمام به اصطلاح ابداعات و اختراعات و ریسرچ یا پژوهش هایی که شده به خرج دولت و به خرج مردم در دانشگاه ها شده و یا در آزمایشگاه های دولتی شده. سودشون وقتی میبره آقای بیل گیتس، اختراعات و ابتکاراتی که خرج مالیات مردم و نه این انحصارات به دست میآیند. مثال های دیگر آن این که در 20 سال اخیر سهم سودهای 200 تا بزرگترین انحصارات به طور سرسام‌آوری بالا رفته است. چرا که حالا اینا نکاتی بوده که من قبلا راجع بهش صحبت کردم که چرا سود این انحصارات اینطور بالا میره و اون گرایش نزولی نرخ سود که فرضاً در جلد سومه دیگه در سرمایه‌داری انحصاری صدق نمی‌کنه. چرا که از ترفندهای انحصاری استفاده کردن. چیه این ترفندها؟ چنین فعالیت‌های انحصاری قوانین بازار را کنار می‌زند و مثلا از رقابت بر سر قیمت کالاها خودداری می‌کنه. رقابت نمی‌کنه. برای عزیزان الا فرضاً. ولی بر سر چی رقابت می‌کنه؟ کوکاکولا و پپسیکولا دو تا نوشابه. اینا اگه بخوان با هم رقابت بکنن یه بطری کوکاکولا یا پپسیکولا 10 تا 15 سنت نباید باشه. برای اینکه خرجش فوق العاده کمتر از اینه. باز میتونن 5% سود ببرن، 10% سود ببرن. الان یه دلار به جای 10 یا 15 سنت یه دلار میفروشنش. فرضاً در خیلی از جاها بیشتر از یه دلار میفروشنش. ولی بر سر چی این دوتا با هم رقابت میکنن؟ رقابتشون بر سر اینه که کدومشون تبلیغات بیشتری بکنه، کدومشون داره شرکت‌های دیگه‌ای رو بیشتر بخره. عزیزان فکر میکنن که مثلا پپسیکولا یه شرکت فقط نوشابه است. خوبه چند تا از این رستوران‌های زنجیره‌ای که در سراسر جهان هستن مال پپسیکولا باشه، یا کوکاکولا در چندین شرکت عظیم سرمایه گذاری کرده باشه. اینا فقط شرکت نوشابه نیستن. رقابتشون در سر اینه که فرضاً در فلان به اسلام مسابقه ورزشی کدومشون تبلیغش تاپ باشه و بیشتر مردم رو جذب کنه. سر این یا تنوع میدن به کالاهاشون، یه چیز اضافه میکنن، یه چیز کم میکنن، رنگشو عوض میکنن، شکل بطریشو، شکل قوتیشو، اینه بهش میگن به اصطلاح differentiation که نونسانسی ازش اسم میبره. ولی بر سر قیمت ها با هم رقابت نمی کنن. نکته فوق العاده مهمه تفاوت بین عرصبت که اینو دو هفته پیش من راجبش صحبت کردم در جوابی که به یکی از عزیزان که گفت دیگه به اصطلاح انحصار وجود نداره، مونوپولی وجود نداره، عرصبت که تراست و کارتل وجود نداره، فقط اینا تراستن و امثال هم، من جواب بهش دادم که دو خصوصیت بنیانی در سیستم انحصاری داره که به طور کیفی از سیستم سرمایه‌داری رقابتی جداش میکنه. یکی اینه که رقابت در سر قیمت‌ها تا حد زیادی تقریبا به طور کامل از بین میره، ولی تا حد زیادی و در رشته‌های بنیادی مثل نفت، مثل فولاد، مثل اتومبیل، مثل وسایل فرزند بین جنرال الکتریک و زیمنس رقابت بر سر قیمت ها نخواهد بود. بین جنرال موتورز و تویوتا بر سر قیمت نخواهد بود، بر سر دیفرنشیشن خواهد بود که فرزند تویوتا چند نوع ماشین بده بیرون، رنگشون چقدر زیباتر باشه، فرزند به اصطلاح هایبرید یا نیمه الکتریکیش بکنه و ابتکارات اینجوری، نه بر سر قیمت. اگه بخوان اینا بر سر قیمت با هم مبارزه بکنن، خب مثل اواخر قرن 19 میشه که نرخ سودشون واقعا میره پایین و در نتیجه دچار ورشکستگی میشن. یکی هم allocation of resources یا تخصیص بازارها و تقسیم جهان و بازارهای جهان بین خودشون که گاه این باعث تضادهایی میشه که باعث ما میدونیم دو جنگ جهانی شد، ولی الان صحبتشو میکنم که چه وضعیتی در 20 سال اخیر پیدا کرده. مثلا از رقابت بر سر قیمت کالاها یا ازدیاد بیرویه انواع یک کالا که اینو بهش میگن دیفرنشیشن. فرضاً این صبحونه‌ای که مثلا خیلی از امریکایی هست سیریال مثل کورنفلیکس و اینا، یه زمانی ما فقط کورنفلیکس داشت، الان شما برید تو این مغازه ها 200 جور سیریال داریم، همشون یکی هم واقعا یک معنا، یه ذره به حساب قوتیشون با هم فرق میکنه، مشتری رو اینطور جمع میکنن، اینطور با هم رقابت میکنن، نه بر سر قیمت ها و تبلیغات عظیم. البته که اینو بهش میگن عرصبت که سیلز پروموشن پالفریزی. یه بخش داره توی کتاب مونوپولی کپیتالش راجع به سیلز پروموشن که اینا چی کار میکنن برای پیش برد فروش کالاهاشون، رقابتشون بر سر این چیزاست که موجب جلوگیری از تشخیص صحیح. مثلا اینا میگن، مثلا آقای میلتون فریدمن میگه که we have freedom of choice، ما هر کالایی رو که دلمون میخواد با اراده خودمون مصرف کننده کاملا آزاده. تبلیغات بچه ها رو آزاد میذاره که چه غذایی بخورن، یا مکدونالد رو از زمان شیرخارگیشون بهشون معرفی میکنه، کوکاکولا رو بهشون معرفی میکنه و بچه با کوکاکولا و هرچه که مکدونالد اصلا دیوانه میشن. بچه ها مکدونالد مخصوصا و کوکاکولا رو بچه ها کار میکنه، فرهنگشون، فرهنگ غذایشون رو، تبلیغات چیزون، تبلیغات و سیلز پروموشن یک تریلیون دلار از GNP تا تولید ناخالص داخلی آمریکا رو تشکیل میده. یک تریلیون دیگه اش فحشا و قماره، یک تریلیون دیگه اش قماربازیه. موقعی که اینا صحبت از حسابات تولید ناخالص داخلی میکنن، این 3 تریلیون، 3 تریلیون دیگه اش پزشکیه، خرج پزشکی میشه که میشه با یک سوم یا یک چهارم اینو به اصطلاح چیزش کرد. عزیزان موقعی که ما صحبت از تولید ناخالص داخلی میکنیم باید ببینیم که از چه چیزایی درست شده. به قول مارتین وولف اقتصاددان فاینانشال تایمز، نوم چامسکی از اون نقل قول میکنه، بخش مالی افکار گسیخته دارد اقتصاد مدرن را از درون میجوبد، همان گونه که لرو عنکبوت و یا کرم ابریشم میزبان خود را که او را زاییده از درون میجوبد. خود سرمایه باعث جلوگیری از پیشرفت سرمایه به سقوطش میشه. مارتین وولف مال فاینانشال تایمز اینو گفته و از اون داره نقل قول میکنه که الان بخش مالی افسار گذیخته داره این کار میکنه. بعد میگه که سرمایه داری واقعا موجود تضاد عمیقی با دموکراسی داره. به نظر من سرسخت ترین دشمن دموکراسیه. امریکا در 70 سال اخیر نشون داده که دشمن قسم خورده آزادی و دموکراسیه. این من 61 سال پیش با گوشت و پوست و استخوانم لمس کردم. هر چه این روشنفکرهای خودفروخته نوکر صفت و کاسلیس که میارنشون تو این تلویزیون ها بگم که تقصیر ما بود، از ماست که بر ماست، تقصیر آخوندا بود، تقصیر فرهنگ مردم ایران بود، تقصیر خوشسالی بود، تقصیر این بود، ارباباشون با سرنوشت ما بازی کردن. دشمنان قسم خورده و تاریخی آزادی و دموکراسی در سراسر کشورهای بویژه جهان سوم و الان خودشون. به نظر می رسد که تمدن بشری بعد نوم چامسکی الان مدتی یه مقدار با بدبینی به آینده بشریت چیز میکنه. به نظر میرسد که تمدن بشری نتواند از این نظام موجود جان سالم به در برد. همون مسئله یا سوسیالیسم یا بربریت مطرحه. سرمایه‌داری واقعا موجود دست پخت خود بشره و میتواند توسط او تغییر بکنه، که در واقع میشود گفت صحبت از این نمی کنه که نظام سرمایه داری واقعا اینو به وجوده و سیستم دیگری باید جایگزین آن بکنن. من یه وجه دیگه یه مقدار راجع به اقتصاد یکی دو تا مثال از خود امریکا میخوام بزنم. یکی مشاهدات همینجا جنگی که تازه آغاز کردن در عرض یک ماه اول 1 میلیارد دلار خرج داشته برای امریکا. عزیزان ببینن گردش کار این نظام چجوریه. یعنی برای نامدجری اینا رفتن تمام خونه ها، مؤسسات، پالایشگاه ها، سیلوها رو خراب کردن و نه داعش رو. سیلوها رو میزنن و خراب میکنن برای اینکه بتونن مردم سوریه رو از پا در بیارن. 1 میلیارد دلار خرج این شد. همین چند هفته پیش نزدیک دانشگاه UCLA یعنی دانشگاه کالیفرنیای شعبه لس آنجلسش بهش میگن UCLA، لوله آب عظیمی ترکید که میلیون ها گالون آب در این کم آبی کم نظیر کالیفرنیا نابود شد. من بعدش تو روزنامه خوندم که این لوله 7 سال پیش کار گذاشته شد. اصلا تعجب کردم که لوله های آب زیر زمین 7 سال از عمرشون در امریکا گذاشته، یعنی زمان انقلاب صنعتیشون. به همین ترتیب لوله های گاز که چند وقت پیش ما میدونیم در سان فرانسیسکو یک منطقه رو ترکید و یک منطقه رو اصلا نابود کرد. پلها چطور؟ جاده ها چطور؟ یه دونه قطار هست که از نیویورک میره به بوستون. نیویورک تایمز نوشته بود چند وقت پیش که پلی که این باید از نیوجرسی از روش بگذره اینقدر خطرناکه که باید مثل لاچ پشت راه بره و مسافرها کلی به سر عقب میفتن تا برسن به بوستون. این 1 میلیارد دلار خرج داده که باید عوض بشه. نمیان که اینا رو عوض بکن، میرن اونجا رو خراب میکن. 1 میلیارد دلار و هر ماه 1 میلیارد دلار بیشتر خرجشون در این جنگ اخیرشون خواهد بود. آمارهاشو من دارم. سیستم اینطور عمل میکنه. حالا وجه دیگه شو عزیزان دارم. این هم از خوان کور در اول اکتبر گرفتم، رسما اعلام شده که در ماه‌های آینده 90 دلار کوپن غذایی ماهانه 850 هزار خانواده امریکایی قطع خواهد شد. روز سه‌شنبه گذشته مجلس سنای امریکا با 67 رأی موافق و 32 رأی مخالف لایحه مزرعه، اینو بهش میگن فارم بیل، که در آن 8.7 میلیارد هزینه کوپن غذایی، یعنی اونایی که 50 میلیون مردم امریکا باید کوپن غذایی بگیرن برای اینکه به اندازه کافی پول ندارن که غذا بخرن، باید کوپن غذایی بگیرن، این خانوارهای امریکایی قطع خواهد شد. اینو به تصویب رسوندن. 6 عضو دموکرات رأی منفی و 46 نفر رأی مثبت. دموکرات ها در درجه اول، فقط 22 جمهوری خواه هر شبت که موافق رأی دادن، یعنی دموکرات ها. همین اعضای کنگره به آسانی بودجه 18 تا 22 میلیاردی جنگ اخیر علیه داعش را تصویب کرد. خبر دیگه از Common Dreams، 2 اکتبر، دولت امریکا تا همین حالا نزدیک 1 میلیارد دلار خرج حمله اخیر به خاک عراق و سوریه کرده است و این حملات اگر تشدید شود ماهی 1 میلیارد دلار خرج خواهد داشت و طبق برآورد مرکز استراتژیک تخمین بودجه، در صورت ادامه حملات هوایی و یا ورود 25 هزار پیاده نظام مخارج به 1 تا 1.8 میلیارد در ماه خواهد رسید یا 22 میلیارد در سال. شبکه برق امریکا که همش بالاست، یعنی بسا پایه های برق مثل ایران یا کشورهای عقب افتاده، شما در کشورهای پیشرفته سیمای برق رو بالا نمیبینید، تمام سیر زمینه. یعنی زیر ساخت اقتصادی امریکا مال دوران انقلاب صنعتیشه. شما تصورشو بکنید که اگر بخوان همینا رو تعمیر بکنن و یا مثلا همین تلفن های دستی که شما پشت یه تپه کنیره قطع میشه اینجا. من از بچه هایی که رفتن اروپا، ژاپن، کره جنوبی، چین، به هیچ وجه اینطور نیست، یعنی به اندازه کافی دکل ندارن که بتونه انواز رو به همین تلفن های دستی برسونه. فرودگاه های فرزند شانگهای رو با فرودگاه‌های نیویورک مقایسه بکنید. خود تاماس فریدمن که از شانگهای اومده بود به فرودگاه لاگواردیا، گفت من از یه دنیای مدرن اومدم به عصر عجل. خب اگه اینا رو بخوان درست بکنن، چند میلیون کارگر میتونه کارگیر بیاره؟ قدرت خرید چقدر میتونه بره بالا؟ اقتصادونای کینزی اینو بهشون میگن که کار از این طریق به وجود بیارید، همینطور که روزولت به وجود آورد، ولی چرا نمی کنن؟ دلیلش خیلی آشکاره، برای اینکه اتحادیه‌های کارگری رو خرد و متلاشی کردن در این جنگ یک جانبه‌ای که سرمایه علیه کار بوده، سرمایه موفقیت کامل به دست آورد، خرد و متلاشی کرده و در نیش مقاومتی در برابرش نیست. و درج سرمایه‌داری واقعی اینه که هیچ حد و مرزی بر سودش نمیشناسه و اگر کار به وجود بیاره و میزان بیکاری از 22 درصد که الان هست، که به دروغ واقعا میگن 6 و خورده یا از اخیران گفتم 5.9 درصده، اگه بره از یه حدی پایین، کارگران اون وقت اینا نظرشونه روشون زیاد میشه، نباید روشون رو باید کم بکنی، متوجه نیستن که این کارگرها باید جنساشون رو بخرن، تقاضای مؤثر به وجود بیارن. یعنی برخلاف آنچه که واقعا فرضاً مکس وبر میگه که این یک سیستم منطقی رشنال خردگراست، به هیچ وجه سیستم یک سیستم خردگرا نیست، خودش گور خودش رو میکنه، باید قدرت خرید به وجود بیاره. به هر حال من برمیگردم، از شبت 20 دقیقه به وقت مونده، میخوام دنباله بحث قبلی رو بگیرم، برای اینکه این بحث باید ادامه پیدا بکنه که اصلا انحصار چیه. تا یادم نرفته، عزیزان میدونن که یک شنبه گذشته در برزیل انتخابات شد و من فکر میکردم که خانم سیلوا یه رقیب جدیه برای خانم دیلما روسف، در حالی که اینطور نشد. اون سوم شد به یه آقای دستراستی به اسم آقای نیوس، در حقیقت نفر دوم شد. و دیلما روسف گرچه بیش از 40% از آرا رو آورد تا اون 10-15% پایین تر، ولی بالاخره باید به دور دوم برن و اواخر این ماه دیلما روسف با احتمال قریب به یقین برنده خواهد شد. منتها معلومه که دستراسی هم اونجا به تدریج دارن یه مقدار قدرت میگیرن. در اوکراین جنایتکارای به اصطلاح نئونازی و نئوفاشیست هنوز در حقیقت به بمبارانشون، بمباران شهر دونتسک دارن ادامه میدن و عزیزان در اخبار باید بخونن که جنگندگان اونجا مال شرق اوکراین یک گور دست جمعی با صدها جسد پیدا کردن که این ضد بشرهای نئونازی و نئوفاشیست اینا را چطور خاک کردن. و بعد در تبادل اسرایی که داره میشه اصلا معلوم نیست اینا چیا را تحویل میدن و چه کسایی رو نابود کردن، در این که اونا اسم تمام ناپدید شده ها رو دارن به اصطلاح خودمختاری طلب ها، و اینا کسای دیگر رو تحویل میدن و معلومه که بسیاری از اونها رو که دستگیر کردن نابود شدن. در واقع اونا هم داعش هستن، داعش منتها نوع هرسوچه غربیش و نوع نئونازیم نئوفاشیست. اینا دوستان واقعا غرب و دوستان تمدن غرب و به ویژه امریکا اینها هستن. بنابراین باید ببینیم چرا سرمایه داری که یه زمانی نقشی چنین مثبت که از نظر اقتصادی این همه ابداعات، این همه اختراعات، این همه نوآوری ها داشته و چطور به هر حال بشریت رو یا بگیم که رعایا رو از کلیسا، از دربار، از ارتجاع فئودالی رها کرد، چرا اکنون به این درجه از ارتجاع رسیده که از نظر اقتصادی خودش گور خودش رو میکنه، میلیون ها انسان رو به صورت جمعیت اضافی در آورده. من یکی دو تا مقاله به عزیزان معرفی کردم، مقالات فوق العاده جالب که چرا اسرائیل در غزه قوم‌کشی و نسل‌کشی میکنه و کاملا بخشی از مردمش هم قبول کردن که اینا باید به طور کلی نابود بشن، چون اسرائیل یه زمانی از نیروی کار مردم غزه استفاده میکرده، بنابراین مفید بودن براش. الان تعداد زیادی از بنگلادش و اینور اونور و با اومدن تعداد زیادی حدود 1 میلیون از روسها، یهودیای روس به اسرائیل، بخش وسیعی از مردم فلسطین و مخصوصا غزه تبدیل به جمعیت اضافی شدن که اینا باید از بین برن. چرا در افریقا الان میذارن همجوری ابولا و عرصبت کم غذایی و بی غذایی و عرصبت بی بهداشتی و اینا سالی 5 تا 6 میلیون اطفال پایین 5 سال از بین برن؟ برای که جمعیت اضافی هم اینا سرمایه‌داری به جایی میرسه که بخش وسیع از اصلا لشکر اصلا تبدیل به لشکری میشه، نه تنها لشکر بیکار و اضافی که سطح دستمزدها رو بیاره پا، بلکه تبدیل به اصلا چیز اضافی میشه که بعد از بین بره. طبق به اصلا قوانینی که مالتوس، توماس مالتوس در اون زمان در تئوری جمعیتش نوشت که بعد جمعیت اضافی از بین بره از گرسنگی. بعد ببینیم چرا هر شبت که ادامه میدم که اما آیا انحصارات، چون این دوست ما به اصطلاح داشت نظریات لنین رو، امپریالیسم لنین رو رد میکرد، من نوشتم اما آیا انحصارات از زمان لنین تا با امروز تغییر کردن؟ بی‌تردید که تغییر کردن. بجز ابعاد این گرایش که سرسام‌آور شده، یعنی تمرکز و تراکم سرمایه، جنبه های دیگر آن را باید از زبان باز نیویورک تایمز بشنوی. نقل قول از نیویورک تایمز: در حالی که در قرن بیستم با موج تمرکز و تراکم صنایع با هدف ایجاد انحصار در داخل آغاز گردید، یعنی در هر کشور، هدف ادغام‌های کنونی برقراری انحصار در سطح جهانیه. این با تئوری چی فرق میکنه یه مقدار با تئوری امپریالیسم لنین، و این یک تفاوت بزرگه. اما آیا این پدیده جدید هیچ از قوانین انحصار و پیامدهای نابود کننده آن یا سرنوشت نظام سرمایه‌داری رو تغییر میده؟ به هیچ وجه. در اینجا تنها به یکی از پیامدهای انحصار، یعنی تضاد آشتی‌ناپذیر میان قطب‌های امپریالیستی که در این قرن دو جنگ جهانی خانمان بر افزاد رو نصیب بشریت کرد، اشاره میکنه. هجوم هار انحصارات امریکایی پس از فروپاشی شوروی و برگرداندن لبه تیز حمله آنها علیه دوستان سابقشون، اینو من 20 سال پیش نوشتم، الان تغییر کرده. حالا برای عزیزان میگم که چه تغییری کرده. در اون زمان بعد از فروپاشی شوروی چطور امریکا با تمام قوا وارد میدان شد، که فقط شوروی نه، بلکه جلوی فرانسه، حتی انگلیس، ژاپن و آلمان رو بگیره. علیه دوستان سابق چنان عواقبی در همین 7-8 سال اخیر داشته که نیویورک تایمز را وادار به اذعان میکنه. دوباره نقل قول از نیویورک تایمز. در حالی که اروپا دچار یک رکود و ژاپن دست به گریبان یک افت شدید اقتصادی، شما میدونید از دهه 90 شروع شد در ژاپن و هنوز هم کمر راست نکرده، سرمایه‌داری پیروز میشود، یعنی امریکا. جنگ سرد پایان می‌یابد و سرمایه‌داری امریکا به عنوان یک تاج میدان باقی می‌ماند. بورس سهام نیویورک سر به آسمان می‌کشد و به نظر می‌رسد که جهان مثل یک صدف در اختیار امریکاست. بعد من اضافه می‌کنم، اما آیا این جشن پیروزی نیویورک تایمز به همین سادگی قابل حظ برای رقبای ژاپنی و اروپایی اوست؟ اینا رو من در 20 سال پیش نوشتم که اون موقع، حالا امریکا پس از بایان جنگ سر نه تنها جنگ خلیج را، خلیج فارس را به منظور سیطره کامل بر مناطق نفخیز و فروش ده‌ها و صدها میلیارد دلار اسلحه به کویت و عربستان سعودی و زهر چشم گرفتن از تمام مردم کشورهای جهان سوم برای اعلام نظم نوین جهانی به راه انداخت، هدفشون از جنگ اول خلیج فارس این بود، همینطور که هدفشون از انداختن بمب روی هیروشیما و ناگازاکی، زهر چشم گرفتن از مردم جهان و به ویژه از شوروی و اروپا و کشورهای جهان سوم که من یک تازم. جنگ اول خلیج فارس هم بعد از فروپاشی شوروی برای این بود، برای آغاز نظم نوین جهانی. بلکه هدف دیگر و پر اهمیت آن زهر چشم گرفتن از دو رقیب اصلی، یعنی اروپا و ژاپن نیز بود. درست است که در آخرین نشست سازمان بازرگانی، یعنی WTO، امریکا توانست با تهدید خواستهای خود را به بیش از 100 کشور جهان تحمیل، اما آیا همه اینها به معنای صلح و صفا و آرامش میان این سقوط در آینده خواهد بود؟ وقت من مثال میزنم که چطور امریکا با فرانسه و شرکت‌های فرانسوی رقابت می‌کند. ولی الان در عرض این 7-8 سال به ویژه دوره اوباما چه اتفاقی افتاد؟ اوباما ضرباتی که به مردم، چه به سیاهان، چه به لاتینو، چه به کارگرا زده، به نظر من از جورج دبلیو بوش به مراتب بالاتره. ولی یک کار دیگه برای سرمایه‌داری امریکا کرده و اون اینه که تونسته فرزن امریکای اروپای قدیم رو که دانالد رامسفلد میگفت اروپای قدیم Old Europe، یعنی فرانسه و آلمان رو در درجه اول میگفت، که ما میدونیم مخالفت کردن با حمله امریکا به عراق، همه رو بیاره زیر سیطرش. این کار رو در دوره اوباما صورت گرفته. بنابراین الان رقابت رویارو در سراسر جهان بین انحصاراتشون فروکش کرده و در سازمان ناتو و اتحادیه اروپا کاملا امریکا تونسته بر اروپا تسلط پیدا بکنه. عوضش رقبای جدیدی حالا برای امریکا پیدا شده، چه روسیه و چین. این تفاوتی که 20 سال پیش که من اینو نوشتم وجود نداشته. بنابراین میخواستم عرض بکنم که این نوشته در واقع ابسولیت، یعنی قدیمی شده. حالا من یه مثال زدم در اون موقع. ملاحظه میکنید که همین روزنامه در شماره 19 فوریه 1995ش چی نمیشه؟ یه که در سالهای پیش توجه مقامات امریکایی در درجه نخست معطوف به مبارزه با کمونیسم بود، CIA، یا کارهای شبیه به جلوگیری از درگیری اتمی میان هند و پاکستان. اما اون دوران اصل دیگری در سیاست خارجی امریکا، یعنی اصل پیش از برپایه اتاق جنگ اقتصادی در وزارت اقتصاد امریکا تو زیر زمینش، علیه چی؟ در وزارت بازرگانی امریکا. نویسنده مقاله ادامه میده: در این اتاق جنگ مذاکره کنندگان شرکت انران که ورشکست شد، نابود شد. انران اون موقع شرکت عظیم بود که یکی از رقبای منافسه های بزرگ جهانیش، از سوی گروه سیرت‌انگیزی از مقامات و سازمان های دولتی کمک میگیرن. مسئله حدی که اکنون در واشنگتن مورد بحث است این است که آیا دولت امریکا باید به تسخیر بازارهای جهانی توسط شرکت‌های تولید سیگار، کارخانه زعفران اتمی هم کمک بکنه. همین شرکت انران شدی می‌خواستن در هند بزنن. اون موقع یه نفر سیاه‌پوست از سبک افریقایی تبار، آقای براون، وزیر اقتصاد امریکا بود. صدی که می‌خواستن بزنن دولت هند با شرکت الستام فرانسوی قرارداد بست برای ساختن اون سد. بلا فاصله دولت امریکا زیر فشار شرکت انران آقای براون رو فرستاد اونجا، معامله رو به هم زدن با شرکت های چیز و انران گرفتش. حالا بعدن چه بستر شرف ما نمیدیم. یعنی در واقع اون موقع تضادها بینشون هنوز هم وجود داره. الان مثلا فرانسه نمیتونه زیر بار کامل بره، منتها فشار امریکا روی فرانسه و آلمان به کشورهای دیگه اروپایی اینقدر شدیده که تسلیمشون کرده واقعا. بنابراین این رو میخواستم عرض بکنم که انحصارات امریکا در چند سال اخیر با بلعیدن ثروت‌های روزمینی و زیرزمینی مصری، برزیل، آرژانتین و با چنگ انداختن در منابع عظیم شوروی سابق، چه دلیله که اینقدر دشمنی دارن؟ اینو من اون موقع نوشتم که هنوز یلسین بر سر کار بوده و تبدیل تمام بخش‌های آن به کشورهای جهان سومی، به 15 کشور توسری خورده بعد از فروپاشی شوروی و با آغاز تسخیر صنایع بانک‌ها و دیگر ثروت‌های کره جنوبی. ما می‌دونیم که بعد از اینکه اون ببرهای کوچک آسیا تبدیل به گربه‌های ولگرد شدن، کورپوریشن‌های آمریکایی که بانک‌ها چه سایر چیزا رفتن، حتی کره جنوبی رو بخش‌های وسیعش رو خریدن و بسیار به تصرف در آوردن. کشورهای جنوب شرقی آسیا تماماً خود را شکل داخلی و ملی خودشون رو تبدیل به انحصارات چیز بکنن. هر شبت که من اینو میخوام یکی از پیامدهای این انحصارات رو در چند دقیقه که باقی مونده نسبت به کشورهای جهان سوم که ببینید این انحصارات چه بر سر جهان میبرن و جهان رو به چه سوی میبرن. این یکی رو من از جزوه چه خواهد شد. یکی از پیامدهاش انحصارات جهانی شدن. ما میدونیم که بعد از اینکه در دهه 1970 اینا با مشکل روبرو شدن، مسئله جهانی شدن رو مطرح کردن. و ببینیم پیامدهای جهانی شدن چیه، که بازم من نقل قولهای وسیعی باز از روزنامه‌های خودشون آوردم. جهانی شدن سرمایه، آنچنان تقسیم کار جهانی در جهان به وجود آورده که در آن نقل قول. مردم فیلیپین باید تنباکوی ارزان به امریکا بفروشند و سیگار را با بهای چندین برابر از آن کشور بخرند. ماده خام رو خودشون قیمتش رو تعیین میکنند و فراورده های صنعتی رو اینطور به این کشورها میفرستند. دهقانان مکزیکی باید سیب زمینی را کیلوی 10 سنت به شرکت پپسیکولا، همین شرکت پپسیکولا بزرگترین تولید کننده چیپسه، میلیاردیه، کیلوی 10 سنت به شرکت پپسیکولا بفروشن و چیپس را از همون شرکت کیلوی 10 دلار بخرن. 10 سنت 10 دلار، 100 برابر. و دهقانان برزیلی شکر را کیلوی 15 سنت به آنها بفروشن و به 100 برابر قیمت به صورت کوکاکولا و شکلات بازخریدش کنن. اینا را همه رو من از یه عرض و که کتاب، حالا اسمشو برای عزیزان میارم، Global Dreams. Global Dreams در چنین دنیایی نتیجه هزاران ساعت کار یک قالیباف ایرانی، این خودم اضافه کردم به هندی، با ده ها ساعت کار در کارخانه جنرال موتورز مبادله می شود. در اینکه یک قالی کرمانیه 3 در 4 در زن اگر 20,000 دلار فروش داره، یه شولت سطح پایینم 20,000 دلار. قالی 10,000 ساعت روش کار رفته، این 100 ساعت. تبادل نابرابر ما به این میگیم. علت فقر و غنای بین کشورها رو در اینجا باید دید. مسئله فرهنگ تابعیست از این. فرهنگ اینطور در اثر فقر به وجود میاد. جوابی باید باشه به فرهنگراها. در چنین دنیایی هر روز بیش از روز پیش سرنوشت آنچه مردم دنیا باید به مصرف تغذیه خود برسانند از دستشون خارج و توسط انحصارات فراملیتی تعیین می شوند. و صدها میلیون کشاورز در سراسر جهان مواد اولیه غذایی را کشت، برداشت و تهیه و آماده به بسته‌بندی می کنند، اما مزدشون کفاف خرید غذای کافی برای خود و فرزندانشون نمی دهد. بیشتر کشورهای مخصوصا افریقایی و تنها می توانند کوکاکولا و یا تکه نان یا بسته چیپس سیب زمینی بخورند. در چنین دنیایی صدها میلیون نفر دچار آنچنان کمبود پروتئین هستند که در بسیاری موارد رشد جسمی و فکری اطفال را از میان می برند. من تو همینجا نقل قول آوردم که موقعی که مادر در زمان بارداری به اندازه کافی پروتئین، ویتامین و مینرال ها، یعنی مواد معدنی بسیار ریز که برای رشد مغز انسان حیاتیه، اگه نرسه بچه ناقص به دنیا میاد. از این بچه نمیشه انتظار داشت همون نمرات بالا رو در دبستان و دبیرستان بگیره که یک فرد مرفه میتونه بگیره. این در اثر نژاد نیست، در اثر رنگ پوست نیست، در اثر فرهنگ نیست، در اثر آب و هوا نیست، در اثر فقره. و باید ببینیم ریشه های فقر و غنا در چیه. ایناست. ما باید جوابی برای فرهنگراها و بعضی روشنفکرها داشته باشیم. چرا غرب پیش رفت و ما عقب ماندیم؟ و نه تنها اشکال در فراگیری به وجود می آورد، بلکه لطمات مغزی غیر قابل جبرانی به آنها وارد می کند. این گزارش یونیسف Human Development 1992 1992 در چنین جهانی چهار پنجم قدرت خرید جهانی در کشورهای متمرکز است که تنها یک چهارم جمعیت جهان را در بر می‌گیرند. ما می‌دونیم کجا و چرا اینطوره. چرا؟ چون در سالهای دهه 1980 بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بسیاری از کشاورزان تایوان، فیلیپین، تایلند و اندونزی را تشویق به تغییر پرورش میگو کرد. بسیار این پیشنهاد کرد. چون میگویی که از صادرات پرسود آن سالها بود و ژاپنی‌ها خریدار 80% آن محصول بودند. اما با مریض شدن هیروهیتو مردم ژاپن به احترام او از خوردن میگو خودداری کردند. در اثر چی؟ مردم به فقر کشیده میشن. موقعی که سرنوشتشون به دست بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بیافته. آقای علی مزرعی میگفت که اینا میان لوله کشی میکنن برای رشد. لوله کشی رشد. هیچ چیز دیگه ای نمیگن. چقدر آدم های خوبی هم. مامورین بانک جهانی و صندوق بین‌المللی. با پایان گرفتن زندگی امپراتوری خورشید شرق یعنی هیروهیتو، زندگی میلیون ها خانواده کشاورز جنوب شرقی آسیا نیز به نیستی کشیده شد. عواقب شنه سرسپردگی بانک جهانی به صندوق بین المللی پول و اینطور با سرنوشت ما بازی می کنن. وقت من تمام، این بحث رو در هفته های آینده ادامه می دیم. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان می دونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به سایت خودم mohit.gulshan.com میره، هم به سایت دانشجو تیوی و ifttv.com میره و هم به فیسبوک و در توییتر هم عزیزان میتونن ببیننش و در فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.